یک عضو هیئت مذاکره کننده طالبان میگوید اگر مذاکرات صلح در دوحه بر مبنای توافق این گروه و آمریکا به پیش برده نشود مذاکرات به جای نخواهد رسید. و نوجوان متولد پاکستان مظنون در حمله به دو تن در فرانسه اعتراف کرده که هدف حمله اش کارمندان دفتر پیشین مجله شارلی ابدو بود. با برنامه پنج اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها را بشنوید که سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در دوحه می گوید که در سه روز گذشته کدام نشست مستقیم با جانب طالبان نداشتند، ولی نشست های داخلی و تماس ها ادامه داشته است. پلیس کابل یک موتر مملو از مواد منفجره را ضبط کرده است. در یک حادثه ترافیکی در پاکستان 15 نفر به شمول اطفال جان باختند و مراکز رای دهی برای انتخابات محلی در رومانیا گشوده شده است. مشروع اخبار. هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در دوحه می گوید در سه روز گذشته کدام نشست مستقیم با طالبان نداشتند، ولی نشست های داخلی و تماس با آنها ادامه داشته است. حبیب سرابی یک عضو این هیئت به رادیو آزادی گفت که به جای مبادله اتهامات بهتر است مباحثات منجمد نباشد و انعطاف نشان داده شود.
تماس ها جریان داره، به هیچ وجه به معنای از این نیست که ما نشست نمی داشته باشیم یا گفتگو دوام پیدا نمی کنه. در رابطه با این که موارد در بیرون از تیم درس می کنه، درست است که طالبا این موضوع را اتهام سر ما می بنده، مگر موارد بسیار موثق وجود داره که ایشان طالبا خودشان هم موارد را به بیرون نشر کردن.
مذاکره کنندگان طالبان جانب مقابل را متهم می کنند که گویا خلاف توافق از مسائل اختلافی به رسانه ها گفتند. طالبان به دو موضوع پافشاری دارند: پذیرفتن مذهب حنفی چون اساس حل اختلافات و اینکه مذاکرات باید بر بنیاد توافق طالبان و امریکا پیش برده شود. اما جانب حکومت با این دیدگاه طالبان موافق نیست. پلیس کابل یک موتر مملو از مواد منفجره را ضبط کرده است. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله گفت که 4000 کیلوگرم سدیم نایتریت در این موتر جاسازی شده بود. از این مواد در ساختن ماین‌ها و دیگر وسایل منفجره استفاده می شود. این موتر در سرک عمومی پل چرخی متوقف و راننده بازداشت شده است. دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت قندهار می گوید در یک سال گذشته 340 حمله هدفمند در این ولایت صورت گرفته است. بر اساس گزارش، از ماه رمضان امسال تا کنون این گونه حملات افزایش یافته است. در ادامه آمده که حملات هدفمند بیشتر با وسیله موترسایکل سواران صورت می گیرد و در آن بزرگان قومی، کارمندان اداره های امنیتی و یا پلیس هدف قرار می گیرند. بر اساس معلومات دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در قندهار، در این گونه حملات در جریان امسال حداقل 220 تن کشته و 120 تن دیگر زخمی شدند. جمال ناصر بارگزی سخنگوی قماندانی امنیه قندهار می گوید شمار از حمله کننده ها که در قتل های هدفمند دست داشتند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. پلیس پاکستان میگوید در حادثه چپه شدن و آتش گرفتن یک موتر مسافربر در یک شاهرای در این کشور 15 نفر به شمول اطفال جان باختند. این حادثه در نزدیکی شهر کراچی دیروز رخ داده است. پلیس گفت این موتر 25 سرنشین داشت. اجساد سوخته 15 نفر به شمول حداقل 3 طفل دریافت شده است. 10 نفر دیگر به شمول یک طفل از موتر زنده کشیده شدند. مراکز رای دهی برای انتخابات محلی در رومانیا گشوده شد. حدود 19 میلیون نفر واجد شرایط در این انتخابات برای گزینش 43 هزار نفر از مقامات محلی، رؤسای شوراها و شاروالان می توانند رای دهند. اصلا قرار بود این انتخابات در ماه جون گذشته برگزار شود، ولی به علت شیوع کرونا به تعویق انداخته شد. اکنون هم این نگرانی وجود دارد که امکان دارد اشتراک مردم در انتخابات از ترس کرونا کمتر باشد. 121,000 مورد مثبت ویروس کرونا در این کشور ثبت و 4,700 بیمار جان باختند. وزیر خارجه بلاروس کشورهای غربی را به مداخله در امور داخلی این کشور متهم کرد. ولادیمیر میکی گفت که غرب به ناآرامی‌های بعد از انتخابات در این کشور دامن می‌زند. نامبرده در پیام ویدیویی دیروز خود به مجمع عمومی ملل متحد گفت که ما تلاش‌هایی را شاهد هستیم که وضعیت را ناآرام می‌سازد. قرار است به زودی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا به دنبال سرکوب تظاهرات اخیر در بلاروس بر این کشور تعزیرات وضع کنند. این تظاهرات بعد از انتخابات 9 آگوست که در آن الکساندر لوکاشنکا برنده شد این دوره ریاست جمهوری اعلان شد آغاز گردید. و قرار است در بازی نهم مسابقات لیگ برتر هند امروز تیم‌های راجستان رایلز و کینگز 11 پنجاب با هم روبرو شوند. این بازی ساعت 6:30 شام با وقت محلی در استادیوم شارجه آغاز می شود. در بازی شب گذشته این مسابقات تیم حیدرآباد دومین بازی خود را هم باخت. دو ستاره کرکت افغانستان راشد خان و محمد نبی که در این تیم شاملند هر دو در بازی شب گذشته سهم گرفتند، ولی کدام دستاورد قابل ملاحظه‌ای نداشتند. نبی 11 رن ساخت و راشد خان 1 ویکت گرفت. پایان اخبار.
اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. 5:07 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یک عضو هیئت مذاکره کننده طالبان میگوید اگر مذاکرات صلح در دوحه بر مبنای توافق این گروه و امریکا به پیش برده نشود، مذاکرات به جای نخواهد رسید.
اگر آنها اولین ماده را نمیپذیرند که ما بر بنیاد آن وارد مذاکره شده ایم، بنابراین این همان توافق است که با امریکا ما انجام داده ایم. این اساس است.
در این حال مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان برای یکدیگر اتهام وارد می کنند که خلاف توافق مسائل را با رسانه ها شریک می کنند. و امروز یک شنبه روز جهانی توریسم یا گردشگری است. آیا همگیری ویروس کرونا بر وضعیت گردشگری در افغانستان تاثیر گذاشته؟
سیاحین داخلی امسال نسبت به سال قبل زیاد بود به خاطر از اینکه پروازهای بین المللی بسته بود.
از شما دعوت می کنم که تا آخر ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. از آغاز گفتگوهای صلح افغانستان در دوحه قطر بیش از 2 هفته سپری می شود. در این حال یک عضو هیئت مذاکره کننده طالبان گفته که مذاکراتشان با هیئت دولت افغانستان بر مبنای توافق این گروه با آمریکا به پیش برده شود. خیرالله خیرخوا گفته که اگر چنین نشود مذاکرات دوحه به جای نخواهد رسید. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان هنوز در این باره چیز نگفته. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
خیرالله خیرخواه عضو ارشد هیئت مذاکره کننده گروه طالبان در گفتگوهای صلح افغانستان در قطر گفته که این گفتگوها باید بر بنیاد توافق این گروه با آمریکا پیش برده شود. او در گفتگوی با یک وبسایت گروه طالبان گفته که اگر هیئت حکومت این شرط را نپذیرد، گفتگوهای صلح سودی نخواهد داشت. خیرخواه گفته که گفتگوهای صلح کنونی بر اساس توافق طالبان با آمریکا آغاز شده است.
اگر آنها اولین ماده ای را نمیپذیرند که ما بر بنیاد آن وارد مذاکره شده ایم، بنابراین این همان توافق است که با آمریکا ما انجام داده ایم. این اساس است. اگر آنها نپذیرند، بنابر این بحث در مورد دیگر مسائل فایده ای ندارد. ابتدا باید زمینه سازی کنیم، سپس به سراغ سایر مسائل برویم.
یکی از موضوع های دیگری که در مذاکرات مقدماتی در قطر جنجال برانگیز شده، پیشنهاد هیئت طالبان برای مبنا قرار دادن فقه حنفی است. است. اما هیئت دولت گفته که باید از فقه جعفری هم یاد شود و نادیده گرفته نشود. اما خیرالله خیرخواه گفته که موضوع فقه جعفری باید در زمان تصویب قانون اساسی آینده بررسی شود. با این حال او گفته که هیئت دو طرف بر سر بیشتر مسائل توافق کرده است. تلاش رادیو آزادی برای دانستن نظر منابع حکومت، هیئت مذاکره کننده دولت در قطر درباره اظهارات خیرخواه به نتیجه نرسید. اما عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی پیشتر به روزنامه 8 صبح گفته که به ادامه این گفتگوها امیدوار است. به گفته آقای عبدالله بحث‌های پیچیده وجود دارد که میتواند مذاکرات را به درازا بکشد.
من خودم امیدوار هستم، اما تمام پیچیدگی های مسئله را هم آگاه هستم، چون خوشبختانه یا متاسفانه بگیم در یک شرایطی بودیم که تجربه کردیم این مسائل. میدانم که آسان نیست. مردم افغانستان با امیدواری، با ترس، با پریشانی به این مسئله نگاه میکنند که میره درک میکنم.
اختلافات در مذاکرات صلح در حال مطرح می شود که صدر اعظم پاکستان به تازگی درباره پیچیدگی های مذاکرات در قطر سخن گفته است. عمران خان در بخش از مقاله خود که امروز در سایت واشنگتن پست منتشر شده نوشته که در جریان مذاکرات در قطر جنجال های وجود خواهد داشت، اما با تأخیر انداختن گفتگوها در میز مذاکره بهتر از خونریزی در میدان جنگ است. عمران خان افزوده که در جریان گفتگوها ممکن است تنش ایجاد شود، اما برای موفقیت این روند دو طرف مذاکره کننده باید از صبر و تحمل کار گیرند، فضای آزاداندیشی و نیز محیط مساعد فراهم کنند. صدر اعظم پاکستان همچنین گفته که گفتگوهای صلح همزمان با ادامه جنگ دوام نخواهد یافت و مهم است که دو طرف سطح خشونت را کاهش دهند. بحث و گفتگوهای دولت افغانستان و هیئت طالبان در شهر دوحه قطر درباره مذاکرات رسمی صلح دو هفته است که ادامه دارد، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
در این حال مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر بر یک دیگر اتهام وارد می کنند که خلاف توافق مسائل را با رسانه ها شریک می کنند. مذاکرات صلح افغانستان میان تیم های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه در 12 ماه سپتامبر آغاز شد. گروه های تماس دو طرف درباره طرز العمل کاری به توافق کامل هنوز نرسیدند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
بروز اختلاف در برخی مسائل در برابر مباحثات نهایی ساختن طرز العمل کاری مذاکرات میان تیم‌های دولت افغانستان و طالبان در قطر مانع ایجاد کرده است. اکنون اعضای هر دو تیم مذاکره کننده هم دیگر را به نقص توافق اصول گفتگوها متهم می‌کنند. حبیب سرابی عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها معلومات موثق دارند که طالبان برخی مسائل را خلاف توافق با رسانه ها شریک ساختند.
موارد بسیار موثق وجود دارد که ایشان طالبان خودشان هم موارد را به بیرون نشر کردن یا به بیرون انعکاس دادن. بیشتر میخواهند ما را متهم بکنن به خاطر از اینکه چون هیئت جمهوری اسلامی افغانستان است که بدیل های مختلف را ارائه میکنه، چون ما دوگم فکر نمیکنیم، بسیار منجمد همه چیز فکر نمیکنیم و کوشش میکنیم که راه های حل مختلف پیدا شود.
اما پیش از سخنان خانم سرابی، یک عضو مذاکره کننده طالبان تیم مذاکره کننده دولت را متهم کرده که برخی مسائل را خلاف توافق با رسانه ها شریک ساخته است. مولوی عبدالسلام حنفی در صحبت با وبسایت امارات طالبان این اتهام را وارد کرده، میگوید
یک ماده از اصول طرز العمل ما هم همی بود که تا وقتی که ما در یک بند به توافق نمی رسیم باید او هیچ وقت رسانیز نشود، در مطبوعات گفته نشود، به خاطر از اینکه این مفید برای پیشبرد مذاکرات، برای کامیابی مذاکرات نیست. متاسفانه از طرف اعضای تیم مقابل پیش از اینکه ای ما به یک توافق برسیم، پیش از اینکه یک بند حل شود، اونا هر یکی ماده های مذاکرات، اصول مذاکرات را رسانیز کردند، در میدیا گفتند، نه تنها که حقیقت گفتند بلکه در اونجا یک کم بعضی تحریفات هم صورت گرفت.
گفتگو میان تیم های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در 12 ماه سپتامبر افتتاح شد، اما تا کنون از پیشرفت به سوی آغاز رسمی مذاکرات کدام خبری نیست. یک مانع در برابر آغاز رسمی گفتگوها با توافق نرسیدن هر دو تیم مذاکره کننده بر سر طرز العمل کاری است که گفته می شود برخی نکات اختلافی تا هنوز لاینحل باقی مانده. حبیب سرابی عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان در ادامه صحبت خود بر رادیو آزادی در مورد اینکه آیا نشست دیگری در پیش است گفت:
آخرین نشست ما هفته گذشته بود، یعنی چهارشنبه، و البته تماس ها جریان داره. به هیچ وجه به منایزی نیست که ما نشست نمی داشته باشیم، گفتگو دوام پیدا نمی کنه.
در این حال مولوی عبدالسلام حنفی می گوید برخی حلقات خارجی و داخلی نمی خواهند که مذاکرات و پروسه صلح پیروز شود، اما وی در مورد جزئیات بیشتر نداده است. در ضمن یک منبع تیم مذاکره کننده دولت در قطر دیروز شنبه بر رادیو آزادی گفته که اعضای تیم مذاکره کننده طالبان صلاحیت فیصله مسائل را ندارند، اما طالبان میگویند تیم دولت میان هم اختلاف نظر دارند.
پیشتر شنیدید که طالبان توافق این گروه با آمریکا را به عنوان مبنای مذاکرات با حکومت افغانستان مطرح کرده و یک عضو هیئت طالبان گفته که اگر مذاکرات بر بنیاد این توافق پیش برده نشود سود نخواهد داشت. در آغاز گفتگوی که با نصرالله استانگزی استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی داشتم، نخست از او پرسیدم که به نظرش هدف طالبان از مطرح کردن توافقشان با آمریکا به عنوان مبنای مذاکرات طالبان و حکومت چیست؟
باورم این است که طالبان با این اظهارات خود دو هدف تحقیق میکنند. یکی هم پرستیج را که کسب کردن در نتیجه توافق با ایالات متحده آمریکا او را میخواهند امضا بکنند، و از طرف دیگه با این اظهاراتشان مثل که بار بار گفتن دولت افغانستان را به رسمیت نمیشناسند، یعنی دولت افغانستان را جز تیم میدانند که امریکایی ها آورده و قدرت رسانده و بنان نیه اساس مذاکرات ما اونو متوافقنامه است برای تکمیل از او که در یک از موادش به مسئله آمده که مذاکرات بین الافغانی مبنای از او میداره، در حالی که کابل هیچ وقت مبنای نداره که بگه که بر مبنای این مسئله ما میخواییم مذاکره بکنیم.
آقای استانگزی، اما حکومت افغانستان قبلا گفته که مذاکرات در چارچوب تصامیم و پیشنهادات لویه جرگه مشورتی صلح به پیش برده شود. تاکید دو طرف روی آنچه که میگویند، سرنوشت گفتگوهای صلح افغانستان چی خواهد شد؟
ببینید، اول مشکلاتی که وجود دارد، شورای مشورتی بحث شورای عالی مصالحه مطرح شده بود با این دکتر عبدالله و دکتر سبانی، توافق سیاسی هم صورت گرفته بود شورای عالی مصالحه که او به اصطلاح پالیسی میداد برای حیات مذاکره کننده که متاسفانه نیست، او به میان نامده اقدمانی کابل نشان میده. باور من این است که هنوز هم در خود کابل توافق وجود نداره که چه نوع باید مذاکره صورت بگیره. شما اظهارات متناقض مقامات در کابل میبینین، حتی مقامات ردی اول دولت افغانستان و ادبیات را که به کار میبرن، خودش مانع از این میشه که هیئت مذاکره کننده دست و پاچه شود. دوها بنام دست و پاچه شدن از این به مانع از این که مذاکرات قطع نخواهد شد اما دوامدار خواهد شد و بر جانب مقابل فرصت از این خواهد داد تا از موازی قویتر نسبت به موازی کابل بحث دنبال بکنه.
آقای استانگزی، یکی از مسائل دیگر عدم هماهنگی در ارائه اطلاعات از جانب دو طرف در رابطه به گفتگوهای دوحه ابراز می شود. چقدر مهم است که اطلاعات به شکل هماهنگ و یک دست آنچه در دوحه می گذارد ارائه شود؟
بدونین اول خود طرف توافق ندارد که یک دست هنوز و سر تنظیم توافق نکنه که باز توافق کنند که هماهنگ و یک دست اطلاعات بتن. دقیقا در مذاکرات باید سرازی صحبت شده از چه نوع ادبیات کار گرفته شده، کدام در کدام حدود دسترسی به اطلاعات اجازه داده شده، چطور طرفین اما ادبیات معین به کار ببرند، اظهارات معین به کار ببرند، این زمان میشه که طرزالعمل به میان بیاید. اما متاسفانه هنوز هم این فضا بین تیم مذاکره کننده دوحه و شایدن نمیشه.
گفتگوی بود با نصرالله استانگزی استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستن.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
پنج و بیست دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 اف ام میشنوید. یک شبکه تحقیقی فعال در زمینه مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگوید نهادهای دولتی در تامین شفافیت و دسترسی به اطلاعات ضعیف عمل میکنند. رئیس این شبکه این ارائه گزارش در آستانه روز جهانی دسترسی به اطلاعات امروز در کابل گفت که محدودیت دسترسی به اطلاعات باعث گسترش فساد اداری میشود. کمیسیون دسترسی به اطلاعات در این باره چی گفته؟ جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
در آستانه روز جهانی دسترسی به اطلاعات شبکه مبارزه با فساد اداری چند نهاد دولتی را متهم به محدود کردن دسترسی به اطلاعات کرده است. خان زمان امرخیل رئیس این شبکه روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که برای تهیه این گزارش از 7 نهاد عمده دولتی خواستار اطلاعات شد، اما هیچ یک از این نهادها همکاری نکردند.
می خواستیم که یک همه جانبه یک تحقیق انجام بدیم ولی متاسفانه معلومات با ما شریک نساختند. دیجا دو گپ است، یک گپی است که اهلیت و ظرفیت وجود نداره و دیگه مسئله فساد است. اگر اینا بخواین که معلومات با رسانه ها با مردم افغانستان شریک بسازند، دیگه مردم از رویت معلومات در رابطه به حکومت تصمیم میگیرن و حتی اگر در یک پروسه شفافیت وجود نداشته باشد و فساد وجود داشته باشد، طبیعی است که مردم عکس العمل خود نشان میتن.
با گفته آقای امرخیل، موضوع این تحقیق چگونگی استخدام مصرف بودجه قراردادها درآمد تغییر و تبدیل کارمندان در ادارات دولتی بود. با گفته او اطلاعات در این مورد در دو ماه گذشته از وزارت‌های مالیه، معارف، احیا و انکشاف دهات، ترانسپورت، مهاجرین و عودت کننده ها، امور خارجه و د افغانستان بانک خواسته شد، اما هیچ یک از این وزارت‌ها همکاری نکردند. رئیس این شبکه تاکید کرد که برای دسترسی بهتر مردم به اطلاعات قانون دسترسی به اطلاعات به گونه درست اجرا شود. در همین حال رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات بارد اظهارات رئیس این شبکه درباره محدودیت دسترسی به اطلاعات در نهادهای دولتی اعتبار علمی گزارش این شبکه را زیر سوال برد. عین‌الدین بهادری رئیس این کمیسیون به رادیو آزادی گفت:
مثلا اینا اگر تخصصی کار میکنن، اینا اول میرفتن تقاضای ثبت میکنن بر اساس فرم، اگر پاسخ دریافت نمیکردن اینا باید شکایت میکردن به ما. ما مطمئن هستیم که اینا حداقل اون گزارشات کانزلو و اون نظریه ها را در زمینه حتی مطالعه نکردن.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان به رادیو آزادی گفته که این وزارت پابند فراهم کردن زمینه دسترسی به اطلاعات است. فریدون آژان سخنگوی این وزارت در مورد به رادیو آزادی گفت:
بخش از این سوالا جواب بسیار ساده و آنی داره، مثل بودجه پروژه انکشافی ما، مثل در بحث تقرری ها می مسئله یک پروسیجر طویل مدت است.
با نزدیک شدن روز جهانی دسترسی به اطلاعات، بسیاری از نهادهای فعال در زمینه دسترسی به اطلاعات تلاش می کنند که توجه مردم را به اهمیت و وضعیت دسترسی به اطلاعات جلب کنند. اخیرا شماری از نهادهای عامی روزنامه‌نگاران انتقادهایی را در این زمینه مطرح کردند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
نوجوان متولد پاکستان مسنون در حمله روز جمعه به دو تن در فرانسه اعتراف کرده که هدفش کارمندان دفتر پیشین مجله شارلی ابدو بود. این مجله اخیراً بار دیگر کاریکاتور منصوب به پیامبر اسلام را نشر کرده بود. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
تحقیق کنندگان دیروز گفتند که این پسر 18 سال عمر دارد و آنها از او به نام حسن ای یاد کردند. با گفته آنها مزنون تلاش میکرد تا دفتر مجله تنزی شارلی ابدو را مورد حمله قرار دهد. این حمله بعد از آن صورت میگیرد که 3 هفته پیش محاکمه 14 مزنون حمله ماه جنوری سال 2015 میلادی بر دفتر شارلی ابدو آغاز شد. در نتیجه این حمله آن زمان 17 نفر کشته شدند. مقامات عدلی گفتند افراد مظنون در تلاش گرفتن انتقام از کسانی بودند که کارتون پیغمبر اسلام را نشر کرده بودند. مجله شارلی ابدو در آستانه محاکمه این مظنونان بار دیگر این کارتون ها را نشر کرد. دو زخمی حمله روز جمعه توسط ساتور، یک زن و مرد بودند. آنها که در خبرگزاری لگنس کار میکردند، برای وقفه کوتاه از کار برای سیگارت کشیدن خارج از دفترشان برآمده بودند و مورد حمله قرار گرفتند. این خبرگزاری در همان ساختمان در مرکز شهر پاریس فعالیت دارد که دفتر کار سابق شارلی ابدو بود. منابع نزدیک به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که این نوجوان پاکستانی اشتباهاً به این باور بود که دفتر شارلی ابدو در این ساختمان است و خواست که بر خبرنگاران آن حمله کند. شارلی ابدو بعد از حمله سال 2015 از این ساختمان کوچکشی کرد و اکنون آدرس آن به دلایل امنیتی معلوم نیست. منابع به خبرگزاری فرانس پرس گفتند مظنون که با لباس های پر از خون دستگیر شده مسئولیت حمله را پذیرفته و گفته این حمله را به خاطر نشر کارتون های پیامبر اسلام انجام داده است. گرالد آرمینین وزیر امور داخلی فرانسه روز جمعه گفت که این حمله واضحاً یک عمل تروریستی بوده است. او که با شبکه دوی تلویزیون فرانسه صحبت میکرد افزود که سارندوالان ضد تروریسم تحقیقات را آغاز کردند. با گفته وزیر داخلی فرانسه حمله کننده 3 سال پیش از پاکستان بدون همراه وارد فرانسه شده و هنوز در فهرست تندروان شامل نشده بود. پلیس 8 تن دیگر را در ارتباط به این قضیه برای تحقیقات بیشتر دستگیر کرده است.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
5:26 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. 5:30 فشرده خبرها را داریم. در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتوار پخش می شوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها. امروز یک شنبه 27 ماه سپتامبر روز جهانی توریسم یا گردشگری است. مقام های حکومت افغانستان می گویند با وجود ناامنی و همگیری ویروس کرونا، محلات گردشگری در کشور بر روی گردشگران همچنان باز است. حمید حکیمی از کابل گزارش می دهد.
مسئولان ریاست تصدی توریسم افغانستان میگویند با وجود ناامنی و گسترش ویروس کرونا، گردشگران همچنان از محلات توریستی دیدن میکنند. فریدین زیایی رئیس این اداره بر رادیو آزادی میگوید از آغاز سال جاری تا به حال بدخشان، بامیان، نورستان و برخی ولایت‌های دیگر میزبان 10,000 گردشگر بوده و گردشگران از مناطق توریستی این ولایت‌ها دیدن کردند.
کرونا هنوز هم گم نشده، ولی با وصف از ما گردشگر خود داشتیم و ما از بخش توریسم عواید خوب را امسال داشتیم. سیاحین داخلی امسال نسبت به سالهای قبل زیاد بود به خاطر از اینکه پروازهای بین‌المللی بسته بود.
آقای زیایی اما نگفت که درآمد گردشگری افغانستان چقدر بوده و میزان آن تا پایان سال جاری به چقدر خواهد رسید. به گفته او در افغانستان حدود 1400 محل به دلیل تاریخی و فرهنگی بودن و یا موقعیت جغرافیایی توجه گردشگران را به خود جلب میکند، اما در حال حاضر بدخشان، بامیان و نورستان از مناطق توریستی است که بیشتر گردشگران داخلی به این ولایت ها میروند. فضل حق خالقی رئیس اطلاعات و فرهنگ نورستان در رادیو آزادی گفت با آنکه این ولایت خدمات رفاهی زیادی برای گردشگران و باشندگانش ندارد، اما در سال جاری نسبت به سال قبلیان هزاران گردشگری بیشتر به این ولایت آمدند.
در سال جاری که اینجا پارک ملی اعلام شد از 25,000 تا 30,000 تن به اینجا آمدند. سال قبل 20,000 تن آمده بودند. تمام شهر پارون زیباست و در ولسوالی واما باقی است که 4,000 جریب مساحت دارد. جای دیدنی دیگر هم هست که نسبت به ولایت‌های دیگر گردشگران زیادی را جلب می‌کند.
رضا کاظمی رئیس گردشگری بامیان به رادیو آزادی گفت در سال جاری به محلات توریستی این ولایت از جمله بندی امیر، تندیس های بودا، شهر غلغله، چهل برج و محلات دیگر این ولایت حدود 8,000 گردشگر آمدند. او از صنعت گردشگری در این ولایت راضی است، اما میگوید اگر نگرانی های امنیتی مردم رفع شود شمار گردشگران افزایش خواهد یافت. با گفته آقای کاظمی بامیان در حال حاضر تحصیلات لازم برای گردشگران دارد. بدخشان از دیگر مناطق افغانستان که سالانه میزبان گردشگران زیادی است. صدیق لرزاد رئیس توریسم این ولایت به رادیو آزادی میگوید شیوع ویروس کرونا بر میزان بازدید گردشگران خارجی تاثیر گذاشته، اما بر میزان بازدید گردشگران داخلی تاثیر زیادی نکرده است.
نسبتی که کرونا با وجود آمد و بنادر بسته شد چون نزد تاجیکستان سبب شد که ما توریست خارجی نداشته باشیم، اما توریست داخلی داشتیم. ما 2 تا توریست تنها داشتیم که از فیض‌آباد خارجی وارد واخان شدند. در صورتی که ما سالانه 200 توریست خارجی می داشته باشد.
با گفته آقای لالزاد، بدخشان حدود 120 محل توریستی سبچره دارد که این آمار نسبت به محلات موجود در این ولایت کمتر است. با گفته او، این ولایت 6 دریاچه و مناطق فرهنگی، تاریخی و طبیعی دارد که اگر حکومت یا بخش خصوصی روی آن سرمایه گذاری کند، توجه گردشگران خارجی به این مناطق جلب خواهد شد و درآمد دولت افزایش خواهد یافت. بر اساس تعریف سازمان جهانی گردشگری، مجموع فعالیت‌های فرد یا افرادی که به مکان غیر از مکان یادی زندگی خود مسافرت و حداقل یک شب باید اکثر یک سال در آن جای اقامت می‌کنند و هدف از مسافرت آنها نیز گذراندن اوقات فراغت است، گردشگری گفته می‌شود. در حال حاضر بخش زیادی از عواید کشورها را گردشگری تشکیل می‌دهد.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 عصر به وقت افغانستان است. حالا سلطان محمد سرور با فشرده خبرهای مهم با شماست.
هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در دوحه میگوید در 3 روز گذشته کدام نشست مستقیم با طالبان نداشتند، ولی نشست‌های داخلی و تماس با آنها ادامه داشته است. پلیس کابل یک موتور مملو از مواد منفجره را ضبط کرده است. دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت قندهار میگوید در یک سال گذشته 340 حمله هدفمند در این ولایت صورت گرفته است. پلیس پاکستان میگوید در حادثه چپه شدن و آتش گرفتن یک موتور مسافربری در یک شهرهای در این کشور 15 نفر به شمول اطفال جان باختند. مراکز رای‌دهی برای انتخابات محلی در رومانیا گشوده شده است. وزیر خارجه بلاروس کشورهای غربی را به مداخله در امور داخلی این کشور متهم کرد. و قرار است در بازی نهم مسابقات لیگ برتر هند امروز تیم‌های راجستان رایلز و کینگز 11 پنجاب با هم روبرو شوند.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه هفتهواره در جستجوی انصاف پخش می شود. برنامه در جستجوی گمشده ها را هم داریم. حالا چند خبر ورزشی با نسیم شفق.
مسابقات فوتبال زیر نام جام صلح در ولایت زابل برگزار شد. محمد ویس عزیزی آمر المپیک این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که 10 تیم الف قلات مرکز این ولایت در این مسابقات شرکت کردند. آقای عزیزی گفته که این مسابقات دیروز آغاز شد و 20 روز ادامه خواهد داشت. او گفته که روز جمعه آینده فدراسیون های دیگر ورزشی نیز مسابقات براه خواهند انداخت. مسابقات سبک آزاد بایسکل رانی دیروز در کابل آغاز شد. مجیب قاریزاده مسئول مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که 32 ورزشکار مرد و زن از ولایت‌های کابل و هرات در این مسابقات اشتراک کردند. به گفته آقای قاریزاده 4 مرد و 2 زن از میان این ورزشکاران به تیم ملی بایسکل رانی راه خواهند یافت. و در بازی نهم لیگ برتر کرکت هند امروز تیم‌های راجستان رایلز و کینگز 11 پنجاب با هم به میدان می‌روند. این بازی در میدان شارجه ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت محلی برگزار می شود. در بازی شب گذشته تیم کلکتا نایت ریدرز تیم حیدرآباد را شکست داد. محمد نبی و راشد خان دو بازیکن افغان نیز شب گذشته در تیم حیدرآباد بازی کردند. راشد خان در این بازی 1 ویکت به دست آورد و محمد نبی 11 دوش انجام داد.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است که در آغاز گفتگوهای صلح درباره آتش بس توافق شود. دین محمد قریشی از فاریاب نوشته است که از هر دو طرف خواستار صلح است، مردم افغانستان از جنگ خستند. و روح الله روحانی از ولسوالی مارجه هلمند نوشته است که طالبان اول باید آتش بس کنند سپس گفتگو. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. شما هم می توانید برای ما پیام بفرستید از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818. پیام هایتان را روان کنید، به رادیو آزادی می رسد. در لابلای برنامه های ما پیام های شما را می خونیم. حالا طبق وعده برنامه هفتوار در جستجوی انصاف پخش می شود و دنبال آن برنامه در جستجوی گم شده ها.
در جستجوی انصاف
برای هفت ماه مردم مجازات به مرد خانه شاندند، بی سرنوشت بی معاش.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به میخاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند.
در جستجوی انصاف
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدوارم صحتمند باشید. به امین امیدواری میپردازم به نشر موضوع برنامه امروز. در برنامه امروز مشکل انجینر عبدالمجید رئیس شرکت ساختمانی باختر پیروز را به بررسی گرفتم که میگوید یک مکتب را در ولایت لغمان در قرارداد با وزارت معارف اعمار کرده است، اما یک قسمت پولش پرداخت نمی شود. به در این مورد بیشتر از خود عبدالمجید رئیس شرکت ساختمانی باختر پیروز بشنویم.
خب مشکل ما این بود که ما در سال 1390 یک مکتب را برای وزارت معارف قرارداد کرده بودیم و بعد از اون مطابق قرارداد 8 ماه را تکمیل کردیم. قسط سوم ما را به حساب رجک کردن، به حساب که شما خیالی است، یعنی مکتب شما جور نکردید پول گرفته. بعد از اون تقریبا در جریان 7 سال که ما با معارف دعوا کردیم به حساب موضوع را با سارانوالی، بالاخره سارانوالی بغمان فیصله کرد، قرار صادر کرد که نه مکتب است و این شرکتی را تکمیل کرده است. بعد از اون آمد و موضوع با سارانوالی کابل، در کابل هم یا تحقیق کردن، بالاخره به این نتیجه رسیدن که نه مکتب جور شده است و قابل استفاده است. ما از مردم پرسان کردیم، مکتب موجود است و این شرکت باید پیسه خود را بگیره. مگر این جریان 7 سال ما تا امروز پیسه خود را به وزارت معارف نتانستیم بگیریم.
خب این مکتب را کجا جور کرده بودین؟
مکتب در ولایت لغمان، در ولسوالی علی شنگ، قریه سایگل.
چقدر پول شما بالای وزارت معارف
وقتی مونده؟ تقریبا پول ما 2 میلیون افغانی بالای وزارت مانده است فعلا، یعنی 50% پول ما مکمل مانده است. 50% عرض کردید 4 میلیون رو بودی مکتب. قرارداد ما در بدل تقریبا 4 میلیون افغانی بود که ما دو قسط خود 50% خود عرض کردیم. بعد از اون قسط سوم ما را که یامی دادن، در مو وقت این موضوع چی شد؟ این مکتب خیالی است، یعنی شرکت بدون اینکه مکتب اجور کرده باشه پول 50% کشیده است و ما فقط 50% پول خود گرفته بودیم و کار تقریبا در اون وقت حتی تکمیل کرده بودیم. تمام اسناد به دست داریم، مکتب سجل کردیم، مکتب تا یک سال بعدم دافتر ماتمی منظورم تصدیقش از ولایت لغمان آوردیم، به وزارت معارف تسلیم کردیم که بغیر پول ما را بده. یا گفتیم که موضوع شما به سارنوالی رفته است، تا که سارنوالی با ما قرار نبیاره ما او را به شما پول دادن میسنیم. بالاخره ما رفتم سارنوالی، از سارنوالی لغمانم قرار گرفتم، از سارنوالی کابلم گرفتم که وا هر دو شما نوشته کرده است که شرکت مشکل نداره، کار کرده است، باید پیسه استادیه شود. ولی موضوع ما پس به تفتیش داخلی وزارت آمده است. تفتیش داخلی وزارت میگه این موضوع را کی به سارنوالی روان کرده بود ما هیچ خبر نیستیم. تقریبا 2-3 ماه شد که ما در این مشکل هستیم که از این تفتیش داخلی وزارت میگم که بیا برمی به تو آمده است، تو روان کرده بودی، پس به مرجع روان کن که پول ما را بده. رسد تعمیرات وابینه که هر وقت سارنوالی با ما بیده فقط ما پول شما را میدیم، مگر به خود تفتیش علی کار نمیکنه. میگه ما این به حساب نمیفهمیم که کی را روان کرده بودی، کی وقت رفته بود گفته بود به رحیم سال پیش شده است اونا بخوان مکمل دوسیه بودی که بالاخره تصفیه شد باید حال پول ما تادیه شد، مگر هم تابع این روز و کار شکردی میکنم تادیه نمیکنم.
این مکتب افتتاح شده، حالا شاگردها در درس
میخوان؟ آه مکتب افتتاح شد، مکتب بامیال شاگردها درس میخوانه. تقریبا دمو 7 سال پیش یعنی به 91 ماه او را افتتاح کرده بودیم، به دست شاگردها او را دعوه بودیم که وا درس میخوانند. بالاخره چوکی نداشت، وقتی ما میخواستیم که مکتب را صد کردم، حتی چوکیش هم بردم، تختش رو دوباره جور کردم، دوباره برشان ترمیم کردم، با تسلیم کردم برشان. یعنی تقریبا یک سال بعد از کی وقت ما را پول ندادن که کار استارت شد. همون بعد از اون که ما میخواستم بگیرم، رفتم دوباره چوکیم برشان ساختم، تختش هم ساختم، پیلکینایی که خراب و دورم برشان جور کردم مکمل. باز صحه از مدیر مکتب، از خود وزارت معارف تمام تصدیق گرفتم که مکتب سجل شد و تسلیم شاگرداش.
یعنی کدام مشکل خود در مکتب وجود نداره که پول شما را
قید کرده باشه؟ وجود نداره، مکتب سجل شد، از وقتی که سجل شد از جمع خلاص شد، مربوط معارف شد، سجلش هم به دست دارم و متسلمی مردم و محل مدیر مکتب پس تمام شد به دست دارم که مکتب هیچ مشکل نداره که به حساب شده باشه که خیالی باشه که یا بگن که مکتب خیالی بود. دو وقت یا با ما میگفتن که با ما از امنیت ملی از ولسوال با تو آمده است که این پلانکی شرکت که هست مکتب جور نکده است، در حالی که مکتب دمو قریه دمو جای خود جور قرار و استفاده می شود. مشاوران والی ما ریگ افاره می زد که یک مکتوب آمده است که مکتب خیالی است. مگر خود در خیالی نیست. با یا آیت روان کردن رفتن دیدن امرای مدیر تلویزیون دن امرای شیاب دادن. آتا ویدیو شما آوردم. اکسایش آوردم از مکتب است. این مکتب جور است استفاده می شود. و شما می دید که خیالی است.
حالا موضوع شما با سران والی چرا رفته؟ شما قرارداد
تو ما میره نتی فهمم یک وقت با ما سوالی موضوع آمد که بیاده که مکتب جور نکدی پول کشده وقتی که ما اصلا خود نشان دادم وام ایران مندل میگه گفته این سارا از وزارت مالی شما میگه که شما راست که این شرکتی هست مکتب اجور نکرد از پول کشیده ما که تمام قرارداد خود بردم اسناد خود نشان داد ما اسناد ما را دیدن تمام فیصله که سیما به در شرکت مشکل نداره و مشکل وزارت معارف داره دیگه خود وزارت ایره به سرانوالی روان کرده بود یعنی وقت ما را سرانوالی خواست که چرا شما مکتب اجور نکرد پول کشیده گفتیم نداره ما مکتب اجور بیم این پول خود گرفتیم حتی ما سر دولت از دولت سرماک نداره بالاخره سرانوالی لغمان ما این فیصله را کرد قرار با مدد که بسیت خلاص شد و آمد به وزارت ما این فیصله را کرد از سرانوالی کابل موضوع را پس به معارف روان کرد که شرکت پول شبته که مشکل نواره خود تا بال ما پول خود به دست نوارده
خب حالا کدام شعبه کارتان بند است و پولتان
کار ما فقط به تفتیش بند است فکر کنم که این موضوع بحث به تفتیش به تفتیش داخلی وزارت پس دو مرجی را خود ریاست تعمیرات مکتوب روان کنه که داده این شرکت مشکل نداره اونی ایده که تزدی شده بود ایده پولیسی است و مکتب جور کرد خود تفتیش داخلی عملی کارشکنی میکنه تقریبا 4 ماه شد که این مکتوب باشن اما رسن سارن والی یا اجراد نمیکنن
شنونده های گرانقدر برنامه ما مشکل عبدالمجید را با قیس مهراین رئیس تفتیش وزارت معارف در میان گذاشتیم وای در مورد گفت
اصلا اینا خب باید اگه مراجعه بکن به رسال تفتیش که کار دیگه یک شو بند است اگر این که تصادف خودش از بیرون میگه کارم بند است او را من نمیدانم یک بار اینا لطف کنن به دفتر ریاست تفتیش بیان که در کدام شعبه پیشی کار اینا بند است اگر که به ریاست تفتیش کارشان بند باشن برای شما اطمینان میدیم که یک روز کارش خلاص میشه یعنی کار خود اینا مشکل داشته باشه او را برایشان مطرح میکنیم که کار شما در چه مشکل داره و شما کدام کارهای تولید را باید تایید بدین تا مشکلشون حل شود. انشاءالله ریاست تفتیش در خدمت راست هیچ مشکل برای اینا خلق نمیکنم.
یعنی اگر این در کارشان مشکل وجود نداشته باشه و اسناداش نزد شما باشه در تفتیش با این همکاری میکنین؟
امینا اگر کارش مشکل نداشته باشه این امین لحظه که ما با شما صحبت میکنیم امین لحظه بیر ما برش مکتوب میتیم برای کارش در این دست خلاص شد این کارش مشکل باشه بعد یه اوقات کسایی هستن که اونا مشکل میگن ما نداریم اما حتی اینا شاید مشکل داشته باشن بعد اینا تاخیر در کارشان صورت گرفته و به شما معلوم است که 0.5 یا 1 اینا جریمه باید تحویل بکنن اگر تفتیش اینا بررسی میکنن یعنی جریمه را که تاخیر میکنن باز اینا تاخیر اینا برگان داده نمیشه
بله.
اگر تاخیر در کارشان صورت نگرفته باشه اگر که مشکل دیگه در کارشان وجود نداشته باشه انشالله بیان مکتوب برشان میکنن برای کارش خلاص کنن اگر نگه تاخیر در کارشان صورت گرفته باشه و اینا مطابق قانون اینا جریمه شده بکنن باید جریمه را پرداخت کنن باید پول برکن داده میشه
شنونده های عزیز این بود موضوع برنامه امروز در جستجوی انصاف که در مورد مشکل عبدالمجید رئیس شرکت ساختمانی باختر پیروز برایتان تهیه کرده بودم. شما شنیدید که عبدالمجید می گفت پولش بالای وزارت معارف باقی مانده و پرداخت نمی شود. شما نیز اگر با کدام مرجع دولتی خصوصی و یا در محلتان مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید تا شما را نیز در حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه است 0729-829-013. تا برنامه هفته آینده خداوند یار و مددگار همه شما.
در جستجوی گمشدگان
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم به برنامه هفتگی در جستجوی گمشدگان خوش آمدین. قسمی که می دانین در این برنامه پیام های کسان نشر می شود که در جستجوی گمشده خود هستند. اما قبل از این که پیام های شما را نشر نماییم شماره واتساپ خود را هم در اختیارتان میگذارم. اگر خواسته باشید می توانید از طریق واتساپ پیام هایتان را بنویسید، من از طریق رادیو می خوانم. شماره واتساپ 0042-07-25-84-77-73. تکرار می نمایم 0042-07-25-84-77-73. موفق باشید.
یا یک گم شده ای دارم برام محمد دین از ولایت بلخشان از ولسوالی کوهستان. مدت یک سال بشه که به خطر گردیده است. از آن احوال درکی نیست. هر برادری که از آن احوال درک دارد به این شماره تلفن زنگ بزنه 07-36-40-880.
گم شده داره ماشا شهید کابل با نام شاولی مشهور با معلم. هر کسی که از وی لا داشته باش که به این شماره ارتباط قایم کنم 07-99-32-63 اینجا و شهید. گم شده داره ماشا شهید کابل با نام شاولی مشهور با معلم.
سلام نظر صرف خدمت شما و سایر شنوندگان عزیز رادیو آزادی. قار اسلام الدین زاووش از تخار هستم. یک گم شده دارم به نام عبدالعزیز جهاندوست از ولایت بادغیس. مدت یک 5 ماه شد دوست و بسیار دوست عزیزم. مدت 5 ماه شد که از این کدام خط خبری نداریم. نمبرایش هم که پیش ما بود دو نمبرش خاموش است. ما چون دوستی ما کجا باشم، ما خودم خود از ولایت تخار هستم، نشناسم دیگه. دوستم از ولایت بادغیس ما طریق رادیو آزادی و او تماس برقرار کرد. دوستی وقت تازه داشتیم، مدت یک 5-6 سال میشه ما اثر خیلی اول خود اثر خیلی رو دیش ما بسیار دوستای خوب است. صد دوست خودم پیدا کرده بودیم. خودش و صدای مرا میشنوا و کدام دوستا رفیقاش میشنوا و از جانجوری و سلامتی از جان دوست بریم. باید اطلاع بتا شماره تماس 077-10-62-946.
سلام علیکم و رحمت الله. عبدالوکیل هستم از ولسوالی یوان به تماس شدم. گمشده ای دارم به نام قاری عمر. مدتی 3 سال می شود که گمشده ای احوالی او را نبره. هر برادری که می شنوه باشه این شماره تماس بگیره 07-75-90-69.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. گمشده ای دارم به نام محبوب الله ولدی خاجبای از ولسوالی یوان ولایتی بدخشان. مدتی 90 روز نشده که این عادت گردیده. هر کسی که از آن اخبار پیدا کرده این شماره تماس بگیره 07-72-96-207.
سلام دوتا بچه کم. تاریخ 28 اسفند از خانه نادرک شده خاتم کبیر برادر ما. میشنوی صدای ما را، خواهش دارم که میره و طور مسلمانی ها مسلمان بودن یک همکاری همراه ما کنند. یکی به نام عبید و یکیشم به نام مطیع‌الله.
صدای دارم به نام خیرالله از ولایت بدخشان ولسوالی راقستان. قاعده فتیر مدت 6 ماه شود طرف ولایت تخار رفتگی از او نادرک است. از او احوالی نداریم. با شماره 07-11-09-733 آخر اسمه و سلام عزیزالله از ولایت بدخشان ولسوالی راقستان قاعده فتیر.
اسم من محمد عیاض فرزند محمد حکیم از ولایت بدخشان از ولسوالی افتل پایین از قریه توریاب. یک گم شده ای داریم به نام ضیاءالدین فرزند صلاح‌الدین. مدت 20 روز می شود که از ولایت قندوز از قریه خاکنی از مدرسه مفقود الاثر گردیده. تا هنوز از او هیچ حوالی به دسترس ما نرسیده و فامیلش بسیار پریشان است. اگر کدام دوست و رفیقش از او اطلاعی داره و یا خودش صدای ما را میشنوه لطفا با این شماره به تماس شوه 07-48-78-214.
من یک تن سید محمد الله از ولایت تخار چنین خبر میدهم که یک برادرم دو ماه شده از خانه برآمده. اصلافی توازن یک اندازه خراب می باشد. یعنی یک شخصی تقریبا 40 سال لا عمر دارد. اگر کدام نفر اگر پیدا شود به این شماره به تماس شوند 07-77-20-44-32.
گمشده ای دارم به نام ظاهر ولد اسماعیل. برادران از شهر یک تاجمیر و حسین. کاکاهایش ابراهیم و امان الله. قوم جعفری از قریه خاجکنتی ولسوالی قیصار ولایت فاریاب. مدت 6.5 سال می شود به طرف ایران رفته مفقود گردیده است. در آن وقت 17 ساله بود. اگر خودش یا کسی از اندیوانانش صدای ما را می شنود به این شماره در تماس شود. شماره را بیان می گویم 07-88-87-55-01.
یک گمشده داریم با اسم رضاخان، 9 ساله است، لباسش سر پوشیده، از سرش تراشیده، با رنگش سفید، 15 روز میشه از خانه بیرون شد، با اساس نامه گم شده، از ولایت هرات، قریه نوآباد. هر کس اگر صدای من میشنه یا من یک جای دیده باشه یا بپیشی باشه با این شماره با من زنگ بزنید. 0-5-0-1 آخرین 39 هست.
سلام به کارکنان رادیو آزادی. سلام علیکم. یک برادر ما غوث الدین نام دارد. تقریبا 2 ماه می شود. تقریبا 40 ساله می باشد. یک ذره از اعصاب کمزور می باشد. از خانه برآمده رفته است. برادری که پیدا کرده باشد یا کدام جا ببیند خود اشاره همونطور رقم معتاد واری می گردد. به این شماره بر تماس شود. 0-777-28-44-32.
این جانب خلیل فرزند اسحاق، باشنده اصلی ولایت بامیان، فعلی کابل. گمشده ای دارم به نام غلام عباس، برادر این جانب می شود که مدت 40 سال می شود در ایران بوده و از ایران مفقود الاثر گردیده. تا فعلا کدام حال و احوال از وی و نشانی از وی ندار. از شنوندگان محترم رادیو آزادی خواهش می شود که از نام برده اگر اطلاعی دارن و یا خود برادرم صدای مردم می شنود به این شماره با ما به تماس شود. 0-744-53-35-61.
بله سلام علیکم. گمشده ای دارم به نام سید غفران الدین از ولایت بدخشان، ولسوالی دراییم. مدت 7 سال و 1 ماه می شود که مفقود گردید است. از مرده و زنده آن هیچ اطلاعی ندارم. هر بنده مؤمن مسلمانی که در مورد این جوانی مفقود شده اگر اطلاعی دارد لطف نموده بروی بشر دوستی به می شماره برای این برتماس شود، جایزه خود را عقد نماید. شماره 0-78-82-60-950.
من محمد حسینم، فرزند مولا عبدالرحمن از ولایت قور و ولسوالی دولینه، از ساکن سلمین آلیا. گمشده ای دارم به نام عبدالقادر، فرزند مولا عبدالرحمن. مدت 40 سال یا 42 سال میشه مفقود الاثر گردیده، یا مرگ یا زنده، یعنی خبرین اطلاع با ما بدهید. شماره ای ما 0-78-11-375-13.
سلام علیکم. از محمد هستم، از ولایت غزنی، ولسوالی قرباغ، قریه زرک. برادرم گم شده است به نام جمادل، ولد رمضان. مدت 40 سال است که به طرف ایران میرفت. گم شده است، دیگر احوال ازش نداریم.
ما شیراغا از ولایت پنجشیر گم شده ای داریم به نام غلام حبیب، ولد غلام نبی. مدت 6 سال می شود از اینجا با طرف ایران حرکت کرده تا حال از او احوالی نداریم. هر کسی و هر دوست رفیقی که از او احوال داره با این شماره با تماس شود. 0-70-58-68-44-1. تکرار 0-70-58-68-44-1.
این جانب عبدالشکور هستم، ولدی عبدالغفور. یک برادر گم شده دارم به نام عبدالرشید، ولدی عبدالغفور، از ولایت بادغیس، ولسوالی قادس، قریه بویه ششمینیان می باشد. از دوره آخریه دکتر نجیب الله برادرم را از سر خرمن گندم تا حالا مفقود الاثر گردیده و از شما آقای ظریف نظر خواهشمندم که این پیامی بنده را چند بار در رادیو آزادی تکرار کنید. خودم هیچ کسی ندارم. امیدوار هستم که برادرم پیدا شود و هر برادری که اطلاع دارد از عبدالرشید نام به این شماره زنگ بزند. 0-798-30-57-82. این شماره خودم عبدالشکور که برادرم عبدالرشید است که گم است.
سلام علیکم.
سلام علیکم، اسم من از بخشلاد از ولایت بدخشان و لسوالی افتلی پایان قیره شیرچنگ گمشده دارم به نام استاد خیر محمد ولد سلطان محمد. مدتی 5 روز می شود از آن ایج معلوماتی نداریم. اگر خود خیر من صدای ما را می شنود یا کدام دوست رفیق صدای ما را می شنود لطفا به شماره ما به تماس شود 0766-92-65.
السلام علیکم آقای ظریف نظر، من ولایت بدخشان هستم، ولسوالی یوان، قریه ایور. من گمشده دارم به نام عبدالرحیم جانک، مدت 6 سال می شود و اردو میری در قندهار است. از او هیچ احوال نیست، دیگر کسی که از او احوال دست خبر کدم رفیقش کدام دوستش من به شماره رادیو آزادی زنگ بزنم.
شده ای دارم به نام عبدالقادر فرزند ملا عبدالرحمن از ولایت قور ولسوالی دلینه ساکن سلمین. ما خواهش میکنم که هر کس آدرس داره یا خودی رو میشنوه با این شماره زنگ بزن 0781-13-75-13.
سلام علیکم، یک گمشده دارم از ولایت پروان سلسالی بگرام به نام جاوید محمد شفیق. هر کس از این اول داره در این شماره تماس بگیره 0782715954. شیرینی خدا باز.
بنده باش از این سر ولایت بادغیس ولسوالی جهان به شما هم کلام شدم. گمشده دارم به نام عبدالکریم عبدالسی ولد محمد ابراهیم از ولسوالی جهان ولایت بادغیس. مدت 2 سال میشه به کشور ترکیه مفقود الاثر شده. اگر خود عبدالکریم نام سبای بنده رو میشنوه یا کدوم از دوستاش اطلاعش داره حتما به رادیو آزادی پیام بگذاره، چون که اقارب و دوستانش بسیار پریشان هستند. و سلام باطرام.
بله سلام علیکم، محمد هستم از ولایت غزنی ولسوالی قرباغ قریه زرک. گم شده دارم به نام جمعگل ولد رمضان که در مدت 30 سال در شهر لشکرگاه ناپدید شده گم شده است. دیگه معلوماتی به دست نداریم. کسانی گفت در باکو مرز شوروی زن و بچه داره. اگر رادیو آزادی معلوماتی به دست آورد در شماره که ما میگم با تماس ها، هر کسی هم که معلومات داره در شماره با تماس ها 0-7-0-6-19-11-21.
من حسیب الله صدقتیار است از ولای تلغمان که شما صحبت میکن. یک گمشدانی دارم به نام جانان، بریادرم 6 سال میشه که ندرک در ولای ننگرهار. با هر کس که معلومات باشه به این شماره با ما تماس بگیره 0-78-3-88-90-69. باش میره را میگم 0-78-3-88-90-69.
خود ما عبدالحمید هستم، از ولایت قندوز هستم، از ولسوالی امام صاحب هستم. یک برادر دارم برام تاش مراد هست، از مدت 2 سال میشه طرف غزنی رفته در اردوی ملی مسعود گردیده. هر برادری که ایرا از اول داره جمعی شماره دما میتونه دما اول بتست 0-70-89-46-739.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با
فساد او مفسدين
استاسی اول استاسی د نجات لاره ده یو په بل خوا بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.